من دیگه این طوری بحث بازم همینو گفته.
بازم همینو گفته.
در مصباح.
بله.
در دی دو صفحه بعد گفته.
بله. اولش تو مصباح میگه
من اصلا اون موقع که مطالعه کردم با در حاشیه مصباح هم نوشتم که حاضر عباره خلاصه فیه تحافظ بین صدر و زه. چرا؟
نه.
چرا؟ به خاطر این که صدرن فرموده این تعریف تعریف لفظیه.
بعدش میخواد دفاع کنه.
نه. تعریف لفظی نبوده.
تاریخ شده.
میگه ما
تعریف
لفظی
بگیم
اعتراض نداره. به خاطر
اعتراض نداره.
مبادله مال به مال چه سیستمی
داره؟ اعتراض
قابل شرایط نسبت به اون توضیحات.
یه بار دیگه مرور کنیم با هم دیگه. ایشون بنا رو بر این گذاشته که اگر این تعریف حقیقی باشه باید اعتراض داشته باشه و چون اعتراض نداره و مانع اغیار نیست به خاطر اینکه مبادلت و مال به ما درش الزام نیست که معوض ما این باشه. خب به دلیل عدم اعتراض این تعریف حقیقی نیست پس تعریف لفظی
نه.
خب
حالا
میاد
یه دفاع میکنه من یه لعلمون که صاحب مثلا تعریف لفظی نکرده
نه شد. اگر ما العقل رو در عبارت صاحب مصباح ببینیم باید بگیم اصلا این تعریف نیست نه تعریف لفظی نه تعریف اصطلاحی
سابقه
داره اجازه بدید اگر این مطلب مورد نظر باشه این طور نیست اگر اون موقع حرف نباید بزنیم کاری ندارم دوستان یا من تو زیل راست میگی شما کار به سه خط و دو خط و یه خط نداشت میشه مطلب رو ببینید کار مطلب داره شما یک
دفعه داره میگه
این اثر تصمیم بگیرید
تعریف لفظی نیست
تصمیم بگیرید که از عبارت صاحب مصباح را ناظر به تعریف میدانید یا ناظر به سابقه تاریخ اولش ناظر به تعریف میدونید بعد یادتون رفته
نه یادش نرفته بعد میگه نه من شاید یه احتمالی بدید لعلکه
یعنی بس خلاصه مطلب پس این شد ما اگر این تعریف صاحب مصباح را تعریف دانستیم پس که از کلمه اصلی که خودمون داریم توضیح میدیم عدول کردیم
بله
خب اجازه
حالا
روشن خیلی خوب واضح باشه این برامون پس اگر من کلمه اصل را اجازه بدید اگر من آمدم تعریف صاحب مصباح رو مبادله مال به مال رو تعریف لفظی دونستم باید یادم نره که دیگه کلمه الاصل را الاصل را ازش خودش
اشکال نداره
اگر من حالا اجازه بدید
میگه اون یه احتمال قابل
یک لحظه اگر من کلمه اصل را ناظر به تعریف لغوی دونستم اون موقع گرفتار این مطلب میشم که اعتراض نداره میگم چون تعریف لفظی اعتراض مانعی نداره اگر ناظر دونستم به مبنای خودم اجازه بدید اون موقع در مقام پاسخ بعدن که به خودش اشکال میکنه که یه ادعی تمسک کردن به تعریف صاحب مصباح که آقا این تعریف دلالت میکنه بر اهمیت معوض از این باید جواب بدی که نه خیر اصلا اینو من همونجا همونجا که تعریف نمیدونم سابقه نمیدونم
همه
همینجا دو جاست آخه یه هم دو جا اگر یه کسی آمد همین جا رو دیدید نه ببین نگاه کن اگر
اولش
اصلا مشکل کار چیه؟ مشکل کار اینه که یه ادعا آمدن به تعریف صاحب مصباح تمسک کردن که آقا لازم نیست معوض مختص به این باشه ایشون میگه نه این تعریف لفظیه نه تعریف حقیقی لذا قابل تمسک نیست و عمومیتش به درد نمیخوره حال اجازه بده اما اگر سر اصل خودش متقن و مستحکم بایسته باید وقتی که اینطور بهش اشکال میکنه بگه اصلا من که به شما گفتم این عبارت اصلا تعریف نیست از نظر من این عبارت ناظر به چیه؟ خود ایشون نه اختیار کرده اینه نه ایشون در مقام ضد اشکالی که بعضی ها تمسک کرده اند به تعریف صاحب مصباح و گفتن تعریف صاحب مصباح دلالت میکنه بر اهمیت معبر از این ایشون اینجا هم دوباره همین مطلب رو تکرار کرده
که تعریف لفظی
دوباره همین مطلب تکرار میشه در ادامه بعد که یعنی
مطلب
دیگه نمیدونم دیگه من بلد نیستم
اگر تعریف
بنده تمسک به اصل بکنم، تمسک به اصل بکنم، میگم اگر من تفسیرم از صاحب نسبات کلمه الاصل، پس من اصلا اینو نباید تعریف بدانم، از اول تا آخر ذهنم مرتب میشه، میگم این تعریف نیست، نه لفظی نه حقیقی. اگر از اصل عدول کنم بیام بگم تعریف، اون موقع تعریف تعریف لفظیه، اصلا نباید گرفتار مسئله اعتراض باشم. سعدان نفس میشه همون تعریف لغوی و در مقام بیان ماوز علیه لغوی. حالا
چه سابقه همون تعریف لفظی
بنام. آقا نمونه کسی از دوستان بیرون. بفرمایید داخل. بفرمایید جا هست. بفرمایید. بله.
چش قدر سابقه همون تعریف لفظی باشه.
سابقه تعریف لفظی. سابقه خود نمیشه. سابقه توضیح دادیم یعنی چی؟ یه اشکال چه سوالیه.
یعنی
سابقه یعنی اینطور معهود بوده استعمال کلمه بیت در مبادله مال به مال. نه اینکه از ایشون خواسته از کلمه الاصل استفاده کنه. گفته الاصل معناش اینه که اجازه بده. اهم نیست دیگه. گفته الاصلی که در عبارت صاحب نسبه آمده ناظر به اینه که کاربرد کلمه بی در عرف عام اینطوری بوده. نه اینکه معنای لغوی کلمه بی اینه. کاربردش اینطوری بوده که در مطلق مبادله به کارش می‌بردن. الاصل یعنی این. نه اینکه الاصل یعنی معنای لغویش اینه. چرا دو اشکال کرد؟ تو به خاطر اینکه هیچ خود کتاب نسبت کتاب لغت، اگر الاصل یعنی لغت معنا داره که من بیام در کتاب لغت بگم در کتاب لغت اینطور، خب من کتابم کتاب لغت دیگه، این نباید بگم در کتاب لغت اینطور. اولا ثانیا در بقیه جا این کارو نکرده. پس اینجا که کلمه الاصل رو به کار برده، منظورش از کلمه الاصل اشاره به سابقه است. میگم خیلی خوب، بسیار حرف فعلا درستی. حالا فعلا با سیستم خودتون شما اینو صفر بگیرید، هر جا رسیدید به عبارت صاحب نسبت کسی خاص بهتون اشکال کنه بگید آقا اصلا این سابقه تعریف نیست، تمام شده دیگه، اصلا ورود نکنید به این مطلب.
اونجایی که تعریف لفظ میزنم دیگه الاصل معنی سابقه نباشه،
عبارت صاحب نسبت دیگه، میخواد بگه تعریف صاحب نسبت اینه. نمیشه. نه اگر شما اختیار کردید خودتون که صاحب نسبت منظورش اینه دیگه، تا آخر منظورش یه چیزه دیگه. وقتی اختیار کردید که الاصل در عبارت صاحب نسبت یعنی اشاره به سابقه، خب نمیدونیم، خب نمیشه خود
اختیار نکردن، دو احتمال برای
نه اختیار، نه اختیار کرده.
لفظی هم که باشه بازم میتونن استناد به نسبه رو رد کنن.
چطور؟
علا کل حال
خود ایشون رد، شما بخواد رد
کنید خود ایشون، یعنی اگه کسی بیاد به تعریف نسبه استناد کنه بگه پس ما لازم معوض لازم نیست که این باشه، اهم از مفرده. اگه کسی استناد کنه ایشون هم با اون کلمه الاصلی که خودش تفسیر کرد بگه سابقه تاریخی، هم با اون میتونه اینو رد کنه، هم با اینکه تعریف لفظیه، چون تعریف لفظی اگه باشه بازم نمیشه استناد.
تعریف لفظی کار
لغویه، اعتراض نداره. خب
اجازه نمیشه،
معلم ممکنه
نمیاد با مون دیگه.
ببین
یه بار دیگه میگم، دیگه اینجا معطلمون نکنید. تعریف لفظی کار لغویه، ایشون خودش گفته کما این که دعب لغویه تعریف لفظی،
اجازه
خواسته بگه آوردن کلمه الاصل یه کار لغویه نیست، لغویه این کارو نمیکنه. لغویی در مقام بیان معنای لغوی دعبشون تعریف لفظیه. اگر دعبشون تعریف لفظیه این دیگه به کار بودن کلمه الاصل یه چیز خاصه در یه جای خاص و لذا نه نه بعضی وقتا نه کلمه الاصلشون اشکالی که اونجا
که
اشکال
نه
عقددار بیان معنای لفظی هم اصلا دارن لفظها رو معنا میکنن، دارن الفاظ رو معنا میکنن، نه تعریف حقیقی. دو قویگین کارشون اینه که تبدیل لفظی میکنن به لفظی برای تقریب بزه. اگر ایده به دو قویگینه دیگه الاصل سابقه نیست. اگر الاصل سابقه است اب نداره، ما بگیم دو احتمال تو این عبارت وجود داره، اما نه ایشون اختیار کرده یک احتمال را و با این اختیار میخواد حرکت کنه، لذا هر جا رسید به حرف صاحب مصباح باید صریحا بگه اختیار من در عبارت صاحب مصباح اینه که چون اینجا کلمه الاصل بالای مبادلت و مالن به مال اومده، این دیگه از دعب عادی لغویین خارجه و ناظر به سابقه.
مسئله سبب و مسبب فرمایش کردید
این مطلب رو علازاره از حضور این مطلب امام محل تعمل چون امام در مقام تعریف وقتی خواسته بررسی کنه لغت و اصطلاح رو با هم آورده و همه رو گذاشته کنم این مطلب رو میشه این فرمایش رو در زیر عبارتش هست که مبادرت مالم به مالم رو تعریف لغتی رو گفته سر و تعریف اصطلاح رو میگه این مطلب رو گفت امام نمیتونه این رو بده
امام خب گفته تو بیت
امام بخاطر
اینکه تعریف لغوی را استفاده کرده ما که گفته امام که الان تو بیش
امام اما این اشکال میکنه نگفته
چرا
این فرمایش حضرت عالی
چرا اشکال امام این مطلب رو در بی گفته
صحیح هم هست اما امام صادر نباید بشه
نه
امام تعریف لغوی را استفاده رو با هم رسیدگی کرده چیزا گفته کما اینکه اون عبارت های قدما تعریف لغوی را استفاده لغتشون میاره عرفشون میاره بعد عبارت های فقها را میاره میگه هیچ کدومشون به درد نمیخوره هیچ کدومشون به درده میخورن اونجا امام عرفین رو لحاظ کرده و گفته این بحث درده
کجا؟
مبنایی که تمام وارد اما اشکال مبنایی وارد نیست
کجا بحث فقه ها رو آورده اونجا؟
همون صفحه اول لغتی رو میگه اصطلاحی رو میگه میگه هیچ کدوم از
اینا اصطلاحی رو نه اصطلاحی رو بعد بحث میکنن اونجا فعلا دارن ارتکاز متشرعه رو بحث میکنن نه اصطلاحی ارتکاز متشدد غیر از اصطلاح مال بعد مال بعد اون ما فعلا ورود به اون نکردیم ما فعلا با ارتکاز داشتیم کار میکردیم در عبارت حضرت امام که ما احتراز کردیم از اینکه وارد حیث اصولی این بحث بشیم متاسفانه اشکالی که وجود داره اینه که اصل مطلب درست نیست از حیث اصولی مطلب و خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در جای خودش در جواهر چی؟
آخرش میگن میگن این فرقی که ما درست کردیم مدرسه ایه ولی توی محیط عرفی و این حرفا نمیشه
الان اینو نمیشه اصل مطلب این که کسی ملتزم بشه به این که در عرف واحد در عرف واحد با تمامیت سبب ترتب و مسبب مسلمه غلطه تو اعتباریات این سببیت و مسببیت درست نیست خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در جای خودش اما متاسفانه در مباحث اصولیشون اینجا متعرض مطلب نشدن یعنی تمام مبناشون رو اینجا اعمال نفرد
نه اعتبار فاعلش خود
معتبره نه میشه در آن در به آه اعتبار هیچ اشکالی نداره که من سببم تام باشه مسببم به وجود نه کی گفته مسبب در به آه اعتبار بسیطه و امرش داره بین وجود و عدم خود این حرف پایه نداره اصلا خودش خلط حقیقت و اعتباره لذا این حرف در عرف واحد هم غلطه ما خود داشتیم چون احتراز داریم از این که ورود کنیم در حیث اصولی این بحث فعلا بخواستیم همش لوی بریم جلو و الا منتظر این اشکال رفقا بودیم اگر این اشکال میرسید خوب بود که ما بگیم بابا نه اعتبار هم که قبول بکنه میتونه جعل مسبب نکنه میتونه جعل مسبب رو
اثر رو برداره
بله
خب اثر برداره این میشه ولی تو عقل ما
اصلا چرا
مثلا نکاح با محارم و اصلا اون واقع
نمیدونه نه اون نکاح با محارم و واقع نمیدونه یعنی اعدام موضوع اعدام موضوع یه حرف دیگه از ایشون بابا اصلا این که من دارم عرض میکنم اونجا نیامده این که دارم عرض میکنم حیثیست که باید سر جای خودش رسیدگی بشه در مبناییشون ایشون یه مبنایی دارن مبنای بسیار ارزشمندی در احکام وضعی و بعد هم در فروع در تنبیهات استصحاب ایشالله میاد در جای خودش اونجا که جناب شیخ خلاصه یه بحثای مفصلی دارن بحث سببیت قلیان از برای حرمت و اینکه آیا قلیان سببه سببیتش چگونه است آیا سبب که میاد مسبب مجعول میشه یا جعل مسبب در فرض تحقق سبب لغوه و بی خوده مباحث بسیار ارزشمندی اونجا دارن که اون مباحث رو اگر خود ایشون اعمال میفرمودن از توش این در میومد که اصل این مطلب دل و عرف واحد غلطه تو به اعتبار هیچ اشکالی نداره ما جعل سببمون تام باشه اما مسببمون مبهم جعل بشه نه اینکه چیزی جعل نشه مبهم مثلا جعل
یعنی عرف یعنی اصالت
ابهام میفهمه بعد لذا دست جائل برای جعل دست جائل برای تفصیل مسبب مبهم دست جائل برای جعل تفصیل مسبب مبهم بازه وقتی جائز جستش برای تفصیل مسبب بازه
جواب
بابا ابهام عرفیه، ابهام که اینجا داریم
میگیم
این
ابهام
غیر از
تعبیر
است،
ان شاء الله به وقتش
گفت یا خود امام بابا حق اسمانی
بیان
باش ارتکاز متشرع مسبب ناقص یا مبهمه اشاره به
همین مطلب کردیم. ما اونجا جاپای این حرف رو باز کردیم، اما چون نمیخواستیم وارد بحث بشیم لذا وقتی مطلب خودش از نظر ایشون غلطه، نه در واقع مرجح تبادره نه مقید تبادره، نه چون اصل مطلب
در این
مطلب
هم نمیتونه
احکام
میفرد احکام
مبنایی دارد مبنایی
نه
نیست دیگه میگم
تطبیق.
تطبیق مبنای ایشونه در جایی که خودشون نکردن تطبیق مبنای ایشونه در جایی که نکردن آیا شیخ علی آقا اگر ایشون این مطلب رو شما کسی از ایشون ملتزم بشه اون موقع نتیجهش، حالا نتیجهشو بدونید، اون موقع نتیجهش اینه که این حرف در عرف واحد هم غلطه. وقتی در عرف واحد هم غلطه میتونه موضوع لغوی رو خراب کنه، یعنی حرف دیشبمون رو پس میگیری. حرف دیشب ما با سیستم امام بود، یعنی جدل با امام بود، اما اون چه که الان مطابق با اختیاره همینه که این استدلال وقتی که درسته و تامه، چه در عرفین یعنی جعل مسبب ناقص در دو عرف درسته، در عرف واحد هم اشکال نداره، منتها ناقصش میشه مبهم که جائل بعد از جعل تفسیرش بده، هیچ اشکالی هم نداره، فقط باید لغو نباشه. و وقتی جائل دستش رو میخواد باز بذاره که بتونه بعدن تفسیر بده، مثل جامعه ما در مرکبات اعتباری که تفسیرش با خود جائل و معتبره، چه اشکالی داره؟
در احوال
اشکالی نداره. و ریشه این مسئله برمیگرده در اون بحث بسیار ارزشمندی که آقایان در رابطه بالاخره در بحث احکام در امور اعتباری مبنا رو منقح میکنن. و عجیبه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که خودشون در واقع سر این مبنا دقت تام میدارن، این مبنا رو اینجا اعمال نفرمودن. اگه این مبنا رو اینجا اعمال میفرمودن، اصل این حرف درست نیست که من بگم وقتی سبب تام مسبب یا موجود یا معدوم و در عرف واحد، در این میگیم عرف واحد ها، اشتباه نشه آقا، عرفین اعدام موضوع و حرفا ولش کن آقای اکبری، ما حالا بحث اصولی خونه میخوایم بکنیم. لذا اگر این فرمایش ایشون رو ما بخوایم اساسی نقد کنیم، اینه که فرمایش ایشون تامه و مبنای ایشون که خودشون اختیار کردن تامه و این تام رو باید اینجا اعمال کنن. وقتی اینجا اعمال کنن میشه بفرمایید این که ما در عرف واحد هم میتونیم مسبب ناقص داشته باشیم. وقتی در عرف واحد هم میتونستیم مسبب ناقص داشته باشیم، خلاصه اتصاف مسبب به صحت و فساد هیچ اشکالی نداره، تیپ نداره. این حیث اصولی بود که البته بنده احتراز دارم، چون میدونم اینا متفرع و یه سلسله مبانی اصولی ایشونه، حداقل الان علاقه من نیستم وارد اون مبانی و ریزکاری های اصولی بشم، چون خیلی دورمون میکنه و از کار میندازه کار ما رو فعلا. علی‌ای‌حال از نظر ما سیر مطلب اینه که مبحث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تمامه، اما به خاطر نکته دوم ما بیشتر میپسندیم که با تبادر کار کنیم، ما با این دور استدلالات به طور کلی در مقام وقت کار نکنیم. چه اشکال داره که واضع ما اصلا از این حرفا نفهمه یا بفهمه یا چه میدونیم چطور بوده محیط وضع لغوی؟ بهترین راه حل اینه که من با خلاصه با تبادر کار کنم و در مقام وضع خلاصه اینطوری کار کنم، یعنی وضع کنم. این از نظر ما بر اساس همین مطلب که من بخوام با تبادر کار کنم، وارد عبارت صاحب مصباح شدیم که بیع و مبادله مال به مال در اصل قرار داده. عرض کردیم در این عبارت، عباراتی که از محقق خویی وارد شده نسبت به تفسیر عبارت شیخ تقریبا 3 جا یا شاید هم بیشتر، یعنی نگاه بکنی چند جا این مطلب هست، 3 عبارت ایشون رو توضیح دادیم خدمتتون و خلاصه اشکالی که در 3 عبارت ایشون داشتیم این بود. اشکال اول ما به عبارت ایشون بعد از توضیح مطلب ایشون این بود که اولا ایشون باید تکلیف خودشون رو روشن کنه، اگر کلمه اصل را اشاره میکنن به سابقه تاریخی استعمال اون یه سیره، اگر کلمه اصل را قائل به وضع تبیین وضع لغویه این یه سیره. یه اول بالاخره این باید تکلیفش اول پیش ما روشن بشه. اگه بگیم دو احتمال اب نداره، یعنی آدم باید اختیار کنه حرکت کنه. اگر آمدیم و اصل را اشاره دارنستیم به وضع لغوی و گفتیم که بعض محشین مکاسب اینطوری اختیار کردن و ایشون قبول نداره، اگر اصل رو نپذیرفتیم که اشاره به وضع لغوی داره دیگه
وضع لغوی هم با آقای مهندس لغت نمیاد دقیق با قید قیودش بگه
قبوله، درست میشه، همین رو داریم میگیم، همین درسته، ولی به شرط آن که اصل رو ناظر به وضع لغوی بدانیم، بعد بگیم اعتراض نداره، تعریف لفظی است و همه حرفا همش درست در میاد. منتها اون یه پیچه دیگه داره، اون پیچه دیشب گفتم دوباره هم میگم. اگر اصل را ناظر دونستیم به وضع لغوی بفرما، اون موقع حرف درستی است که بگیم دعب لغویی تعریف حقیقی نیست، دعب لغویی تبدیل لفظ به لفظ هیچ اشکالی نداره. اگر این طوری معنا کردیم مانعی نداره. لذا ما همین که موضوع اون له لفظی را بدانیم برامون کافیه. یه نکته. اما اگر اصل را ناظر دونستیم به سابقه، دیگه اصلا در مقام این مطلب قرار نمیگیریم، بلکه معتقدیم این اصل در کتب لغت نوعا نمیاد و آمدنش در کتب لغت یه چیز خلاف قاعده‌ایه، وقتی است که لغویین بخواهند به آقا سابقه اشاره کنند. ما میگیم تکلیف این مطلب رو روشن کنیم وقتی میخواد سیر کنیم. این اول. ثانیا حالا این مقایسه عبارات ایشونه، وقتی هم میخواد تعریف لغوی را در دعب لغویین را در مقام تعریف لفظی تبیین کنید، او رو در مقابل تعریف حقیقی قرار ندید، چون تعریف حقیقی در وعاء اعتبار بی‌معناست. شما نباید در وعاء اعتبار دنبال تعریف چی حقیقی باشید که تعریف حقیقی دارای اعتراض و بفرمایید انعکاسه. نه خیر، تعریف در واقع حقیقی را هم که در به اعتبار بخوایم انجام بدیم اشکالی ندارد ابهام داشته باشه. و متاسفانه این مبنا در فقه نجف جدیه، اینو بدونید که اینا همیشه وقتی میان مفاهیم رو چیز کنن باید با تهدید کار کنن. وقتی ما با تهدید کار میکنیم دستمون رو تو خیلی از فرو میبندیم، در صورتی که تعریف لغوی یا تعریف حقیقی اعتباریات، دقت کنید اگه ما تو عالم اعتبار بخوایم کار کنیم، تعریف حقیقی اون امر معتبر و منشأ رو بخوایم بیان بکنیم، حقیقی عالم اعتبار، باز هیچ اشکالی نداره که اون خصوصیات تعریف منطقی را که وجود اعتراض و وجود انعکاس نداشت، هیچ عیبی نداره. این تو ذهن آدم، آقایون دقت کنید، این تو ذهن آدم نباید بره که پس من امرم دائره بین دو چیزه، یا تعریف لفظی که اهم یا اخصه، یا تعریف حقیقی که مساویه. خب این حرفایی که تو منطق میزنن میگن تعریف حقیقی مساویه، یعنی دو خصوصیت اعتراض و انعکاس داره، معرف و معرفش مساویه. این حرفا مال غیر از دعایش که ما تو این منشآت عقلائیه داریم کار میکنیم، خود این حرف غلطه. خواهش دارم اینو خوب... نه یه چیز دیگه است. این مطلبی است که داریم تأکید میکنیم که تو در واقع اعتبارات عقلائی حواستون باشه. لذا این دورانی که یک فقیه درست میکنه بین این که خلاصه ای چون ای طوره او طور نیست و اینا، این یه مقداری تهش گرفتاری داره. بعد عرض کردیم این گرفتاری، این تهش که گرفتار کرده ایشون رو، اثرش ظاهر میشود در اشکالی که در عبارت سوم به شیخ وارد میکنه. اشکالی که در عبارت سوم به شیخ وارد کرد این بود که شیخ اختیار کرد که بی از مقوله معناست. چرا؟ چون اگر از مقوله لفظ باشه دیگه با لفظ قابل انشاء نیست، ولی خودش وقتی که بی رو خلاصه تعریف کرد گفت انشاء تملیک این به من این به مان، حالا این به مان اگر اینطوری معنا کرد جناب شیخ بی رو، بعد گفت که پیش خودش گفت انشا رو که نمیشه انشا کرد با لفظ. به این گرفتاری باز ریشش به اینه. گفتیم این ریشش به این برمیگرده که شما بین حیث تعریف لغوی که جناب شیخ ارائه میکنه و اونجا میخواد مسئله را از مقوله معنا بدانه با تعریف اصطلاحی تفکیک نمیکنید، یک. دو، اینکه حتی در تعریف اصطلاحی وقتی شما میگید انشاء، حواستون باشه انشاء که جناب شیخ میگه یک با یه امر عقلایی کار میکنه. شما مبنای خودتون رو در باب انشاء که انشاء را در واقع یک امر نفسانی میدونید، بعد مبرزی براش قائلید که انهو دارید اخبار میدید از یه واقعیت نفسانی که داری واقعیت نفس که انهو دارم میگم، این که انهو رو دقت کنید آقا، حواستون باشه من شرحش نمیدم ولی کلماتی که به کار میبرم دقیقه، نمیخوام وارد حیث اصولی بحث ایشون بشم. اگر شما مسئله رو بردید در این وادی که انهو من دارم خبر میدم از یه واقعیت نفسانی، بله اون امر نفسانی رو من نمیتونم با لفظ انشاء کنم، بلکه میتونم با لفظ ازش خبر بدم. اما اگر انشائی که جناب شیخ مورد نظرشه یا سیستم عقلایی مورد نظرشه، چه اشکال داره که همون از مقوله معنا باشه و همون با به تو و قبل تو یا به تو و اشترک تو منشأ بشه، هیچ اشکالی نداره. اینا ریشش در همین مطلبه که آقا وقتی که میخواد در دعا تعریف حقیقی برای امر اعتباری قرار بگیره، حواسش رو نمیده به این که اون امر اعتباری تعریف حقیقیش یه طوریه که با همه اینا میسازه. لذا شما ممکنه اون منشأ اعتباری را یه طور تفسیر کنی، شیخ ممکنه منشأ آقا اعتباری رو طور دیگه ای تفسیر کنه. با تفسیر شما قابل ایجاد به لفظ نباشه، بلکه با لفظ از او خبر بدیم، اما با تعبیر شیخ بفرما. این به خاطر اینه که شما حواستون رو به این نمیدید آقا که من وقتی تو به کار عقلا دارم انجام میدم اینطوری، در امور حقیقی حقایق خارجی اینطوری نیست که عمد دست من و او باشه. اما در جایی که من در عالم اعتبار و به اعتبار قرار میگیرم مسئله اینطور. سرجمع این حرفا بر میگرده به همون جمله عمیق ما که ما باید حواسمون به اعتبار و به معتبر و منشأ و معتبری که معتبرین اعتبار میکنن باشه. اگر اون حواسمون رو جمع کردیم تا آخر خط حضرت امام رو گفتیم و ملتزم شدیم، اصلا دعوا از اساس برکنده میشه، همه چیزو میذاریم کنار، میریم دنبال تبادل، اصلا اینطور حرف نمیزنیم. اگر هم وسط راه موندیم اون حرف نهایی رو نزدیم، باز هم نمیتونیم مثل ایشون اینطوری به شیخ بپریم بگیم آقا تو چرا اینجا به از مقوله معنا دیدی ولی از اونجا اینطوری تعریفش کردی. ریشه مطلب برمیگرده به اون بحث بسیار مهم ما در علم اصول که تکلیف فضای اعتبار و سیستم‌های اعتباری را ببینیم و ذهنمون رو به جد از خلط حقیقت و اعتبار خلاصه مصون بداریم و تو مقام در واقع این کارها کار وقتی میخوایم کار کنیم با لغت کار میکنیم، تبادل بیاییم، با اصطلاح میخوایم کار کنیم، مسیر حضرت امام رو بریم که مسیر حضرت امام که انشاءالله میرسن به ادامه عبارت شیخ که شیخ فرمودن و ظاهر اختصاص المعوض بالعین، انشاءالله میگیم این و ظاهر اختصاص المعوض بالعین یعنی ارتکاز متشبه، و ظاهری که شیخ داره میگه ارتکاز متشبه. اگر اون تعریف لغوی بود که اعمه، این میشه ارتکاز متشبه. البته باز ما اینجا مطالبی وجود داره که انشاءالله سر جای خودش بهش میرسیم که من فقط جنبندی و یه مقدار تعمیق دارم میکنم مطالب جلسه قبل، چون دوستان سوالاتشون به من رسیده تنظیم بشه ذهنشون. خلاصش اینه که آقا من باید بحث لغوی بکنم. اما همینجا وارد میشیم به اشکالاتی که مرحوم آقای مروج رضوان الله تعالی علیه به عبارات محقق خویی وارد کرده. ایشان خلاصه مطلبی دارن بر تبصره‌ای دارن و ملاحظه‌ای دارن بر عبارات محقق خویی که در این مدت طالب هست، اگر کسی مراجعه بفرماد در تفسیر عبارات شیخ ایشون ملتزمه به این مطلب و توضیحی داره، توضیح حالا من عرض میکنم، بعد عبارات محقق خویی رو بیان میکنه، بعد عبارات محقق خویی رو نقد میکنه. پراید مشکی آقا اگه دارید کنید بردارید، صد معبر نشید بی توفیق بشید. بفرمایید. حالا برسید سر کلمه مبادله که بحث کردیم. بذار آقای عاشق علی آقا مبادله را که باب مفاعلت انشاءالله بحث میکنیم، مبنای محقق اصفهانی رو در باب مبادله بگیم، نقدی را که محقق خویی دارن اشاره میکنیم، انشاءالله چشم. در ذیل حدیث لا ضرر هم هست این مطلب، بحث بسیار اساسی است. انشاءالله گفتیم که یکی از کلماتی که باید در این جمله روشن بشه کلمه مبادله است. مبادله بعد انشاءالله بحثش رو انشاءالله رسیدگی میکنیم. نقلی هم که اونجا از محقق اصفهانی شده تام نیست، انشاءالله از همین الان بهتون میگم که برید مطالعه کنید، برید کلماتشون رو مطالعه کنید. ما اون موقع که اهواز کار میکردیم مراجعه مفصلی کردیم به عبارات محقق اصفهانی، در آوردیم عبارت تام نیست. انشاءالله بعدا رسیدگی میکنیم ببینیم حالا خود مفاعله اونجا به چه معناست، بعد روش بحث خواهیم کرد. عجله نکنید، بذارید ما هم تو سیر بحثمون رو بریم. ما حالا خیلی حرف برای گفتن اینجا داریم، ان به وقتش هر کدوم رو بیان کنیم. عجله نکنید. با ما بریم، با هم بریم ببینیم کار به کجا میرسه. حالا خدا کریم ان شاء الله سیرش عجله نکنید، ان شاء الله به یه جایی خواهد رسید. بله، عرض کردم که بله عنایت بفرمایید. قول آقای مروج، مرحوم آقای مروج عبارتی رو که در ارتباط با الاصل میپسندن همون چیزیست که آلکویی رد کرده، که اصل یعنی معنای لغوی و اشاره داره به معنای لغوی، که حالا بس باید نقضای آلکویی رو هم جواب بدهش. گفته که اصل معنای لغویه و این مبادله مال به مال یعنی معنای لغوی کلمه بیعینه. بعد می فرماد که خب اگه این طوره کلمه اصل رو چرا به کار می برن؟ کلمه اصل به کار بردنش به چه معناست؟ بالاخره اگه معنای لغویه اون اشکالاتی که دوتا اشکالی که آرخویی کرده تکلیفش چی میشه؟ بالاخره مگه میشه یه کسی که کتابش کتاب لغته این بگه تو کتاب لغت معناش این اصل یعنی لغت؟ چه نمیشه. ایشون میفرماد نه، ایشون دعب لغویین یعنی میخوام بگم که ارتکاز آقای خویی هم که همین بوده که جاهای دیگه هم همین رو گفته، گفته دعب لغویین تعریف لفظی، تعریف لفظی هم اینه بیان معنای لغوی. ایشون میگه نه، اما ارتکازتون درسته، همون که جاهای دیگه هم ناخودآگاه هی بهش برگشتید گفتید که این کار لغویینه، دعب لغویینه، معنای لغوی، اما معنای لغوی تفسیر تعریف لفظیه نه تعریف حقیقی. اون ارتکاز سالمتره، بهتر از این حیث استدلالیته. تو گیر کردی تو کلمه اصل، من کلمه اصل رو برات حل میکنم. کلمه اصل ایشون میگه مال جاییه که یک کلمه ای معنای لغویش با موارد استعمالش تفاوت کنه. خیلی توضیح زیبایی میخواد بده. میگه بر اساس در واقع معنای لغوی بی ما میگیم مبادله مال به مال، اما ما میبینیم کاربرد کلمه بی تو مبادله مال به مال نیست. چرا نیست؟ ایشون میگه، میگه چون الان شما وقتی که مثلا میبینید کلمه بی به کار میره ازش فعل البائع فهمیده میشه، نه ازش، یعنی بود یه بحثی کردیم که این خوبه به فعل بایه میخوره یا به فعل مشتری میخوره یا به اعم. خیلی قشنگ میخواد اینطوری بگه، بگی که انهو ما نگاه که میکنیم میبینیم الان وقتی میگن بی بی او ما فعل بایه میفهمیم، اینطوری داریم به کار میبریم، ولی به معنای لغویش که میرسیم میبینیم نه، مبادله مال به ماله، مبادله حیثش حیثه بفرمایید بین الاثنینی مثلا، که دیگه حالت اعمی از بایع و مشتری داشته باشه. پس معنای اصلیش یه چیزه، چیزی که الان ما ازش میفهمیم و به کار میبریم یه چیز دیگه. میگه اگر اونجا در مصباح کلمه الاصل آمده، الاصل ناظره به بفرمایید
معنای
لغوی، معنای لغوی جا با باری کلا بعد حالا این تعبیر ایشون یه نکته ایشون میگه الان شما ملتزمه، خودش ملتزمه، امام هم ملتزمه، آقای خویی هم اینقدرش ملتزمه که تقریبا همه فعل بایه رو قبول دارن، الان فعل بایه قبول دارن، بالاخره این مقدارش فعلا همه ملتزم عجله تمام بشه. آقا وسط نقل اشکال نکنید، نقل تمام بشه ببینیم این فقیه رضوان الله تعالی علیه چه فرموده تا ببینیم، حالا بعد جنبندیش کنیم ببینیم. بعد این فرما چرا من اصل را خواهش میکنم بخش کنم، میگه چرا ما اصل رو اینطور معنا نکنیم و حالان که اصل رو تو عبارت صاحب مصباح در مقابل به کار بردن کلمه بیعت در صیغه و عقد مجازن، چون تعبیرشون ایشون اینه که البیع فی الاصل مبادلت و مال به ما، ولی مجازن گاهی وقتا در انشاء صیغه به کار میره. چون ایشون متعاین مروج میفرماید چون در عبارت صاحب مصباح این معنا مقابل استعمال دیگری قرار داده شده که اون استعمال مجازیه، چون در خواهش دارم توجه کنید، چون این جمله در مقابل استعمال بیعت در عقد مجازن، پس این معناش اینه که این حقیقیه. اگر اون مقابل را نداشت جا داشت شما اینطوری اصل رو معنا کنید، ولی چون این مقابل رو داره که الاصل خلاصه مبادلت و مالن به ما و قد یستعمل فی الاصل و فی صیغه مجازن، یه تعبیری طوری داره در ادامه کلام، این دلالت میکنه بر این که منظور از اصل چیه؟ معنای حقیقی، یه لغوی حقیقی. پس اشکالات محقق خویی میگه ما جواب میدیم چرا این اصل بقیه جا نیورده، میگه بقیه جا تعدد معنا نداره، یعنی معنای حقیقی با معنایی که الان داره به کار میده دوتا نیست، لذا اونجا اصل رو نمیاره. کما این که محقق خویی در ذیل فرمایشش در ارتباط با کلمه مال از مثلا ابن عثیر و دیگر لغویین تمامیشون میگه مراجعه کنید اونجا هم همینطوره که کلمه مال در لغت عرب اول در ارتباط با ذهب و فضه به کار رفته، بعد اهمیتی پیدا کرد، اونم دوباره اونجا کلمه اصل به کار بردن. گفتن کلمه مال که بعدا چون آقای خویی اونجا تمسک کرده که این اصل که در عبارت صاحب مصباح اومده مثل به کار بردن کلمه اصل است در ارتباط با معنای مال، و شاید این که معنای مال چطور الان یه معنای دیگری داره، استعمال سابقش اینطوره، آقای خویی میخواد اینطور استفاده کنه. کلمه بیعم معنای حقیقیش همینیست که ما میگیم، یعنی یه معنای خاصتریه، اونی که صاحب مصباح گفته استعمال سابقشه. خب پس بنابراین این خلاصه آقای خویی طور استدلال کرده، اینم مثل اونه. آقای مروج میگه نه، اتفاقا همون جا هم که کلمه اصل وجود داره معناش اینه که این مال معنای حقیقی سابق ذهب و فضه بوده، بعد به واسطه کثرت استعمال یه وضع تعینی در مطلق ما، چیزی که مالیت و ما قابل مورد رغبت و قلاص قرار گرفته، بعد هم در ادل مثلا استعمال شده. پس شما حواستون باشه کلمه اصل در مثل بی به کار رفته در کتاب لغت که خلاصه موضوع اون لش یه چیز بوده بعدن جای دیگه استعمال شده، در مثل مال به کار رفته که موضوع اون لش یه چیز بوده بعدن در یه چیز دیگه استعمال شده. یه طوری شما میخواد بگه اصل معناش بوده. خب اصل ناظر به اونه، میخواد بگه پس لغت وارد، بله بالاخره کلمه اصل شد معنای لغوی اصلی در مقابل چیزی که الان به کار میرود. اگر میبینید در بقیه جهان نیومده، به این معنا نیومده. دو تا اشکال آقای خویی مونده تا اون. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه کلمه اصل معناش این نیست که در کتاب لغت معناش اینه که همه جا بخواد بیارتش، بعدم همه جا بیارتش مستحجمه. نه خیر، کلمه اصل معناش اینه که این لفظ معنای موضوع لهش اینه، ولی این لفظی است که معنای موضوع له قبلیش با معنایی که الان داریم ازش میفهمیم فرق کرده. نه، میگه مقابله با اون استعمال مجازیه دیگه، میگه نه او برش گفته او بر استعمال که میشه مجازیه، میگه وقتی که داره میگه این معنا رو داره و اگر در او به کار بره مجازه، او برش گفته مجازیه، وقتی گفته در او به کار بره مجازه، این بر گفته این معناش اینه اگرم اونجا به کار بره مجازه، پس معلومه که این حقیقی و مجازیه دیگه، مقابلش کافیه دیگه، صلاحیتش از برای اینکه معنای حقیقی رو بیان کنه به دلیل مقابلش با اینکه استعمالش در عقد مجازی کافیه. شما گیر کردید تو کلمه عقد، اصلا ارتکاز آیه هم همینه. آیه حاج آقا ما جلو چه بریم، ارتکاز ایشون هم همینه که دعوه لغویین تعریف لفظیش و جاهلی هم همین رو گفته، فقط ایشون که نه گیر کرده تو کلمه اصل خاصه فرار کنه. اصلا آقای خویی دو تا گیر داره، یکی تو کلمه اصل گیر کرده، یکی تو اهمیت مال گیر کرده. حالا اهمیت مال هم بعدن درست میکنیم ببینیم چه میشه، حالا اونو بعدن عرض میکنم. چون خود صاحب مصباح، خود آقای خویی بعدن از صاحب مصباح نقل میکنه که اطلاق کلمه بی بازل و سلعه را میگیره، یعنی خلاصه مبی باید معبد باید عین باشه. خود صاحب مسواک اونو گفته بنده خدا. حالا اینو بعدا برای آقای خویی تو دیگه حل میکنیم که اصلا گرفتار اون نشه، عجله نکنید. حالا فعلا این توضیح آقای مرضیه. مرحوم آقای مرضیه نقد میکنه فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه را و معتقد فرمایش آقای خویی رو ما نپسندیدیم و منتها انصاف اینه که نقد آقای مرضیه درش خلط هست بین این که بی از مفعوله لفظ است یا معنا، و بین این که وقتی بی از مقوله معنا چگونه معناست. اینا دوتا است. ما یادتونه اول بحث که وارد شدیم گفتیم که اصل حاکم اینه که ما ببینیم چی آقا بی از مقوله لفظ یا معنا، یا و بین این که بگیم حالا که معنا چگونه معنایی. خب انصافا عبارت صاحب نسبت داره میگه اطلاق کلمه بی در لفظ مجاز هست مسلم، فرق نمی کنه که ما بی و چگونه معنایی بدانیم. ما بی خوب دقت کنید حواستون باشه که سر آدم کلاه نره. ما اگر اطلاق مطلب ناتمامه، این نقد یه گیری توشه، من هایی تاکید می کردم که حواستون بدید اون توضیحاتی که ما اول دادیم خلاصه قصدمون حل کل معما بود. شما اگر بگید که اطلاق بی در صيغه مجازه، مجازه چون بی از مقوله معناست، اما این بی که از مقوله معناست چگونه معناییست اول بحثه. کما اینکه وقتی وارد فضای معنا شدیم، من دیگه همینجا بحثمو نگه میدارم، یه ملاحظه دومی داریم شما دیگه باید بهش رسیده باشید. و پس وقتی من میگم البی فی الاصل مبادلت و مال به مال و قد یطلق مثلا و یستعمل فی العقد مجازن، اونو ما همه ممکنه قبول بکنیم که اطلاق کلمه بی در لفظ مجاز باشه، در سبب مجاز باشه، در صیغه مجاز باشه، اما الان دعوامون سر معناست که چگونه معناییه. این معنا چند احتمال توش بود؟ سه تا احتمال تو کلمه تملیک و تملک و مبادله بود. از اون طرف که مالو بهش اضافه بکن، تملیک مال بود به مال، مبادله مال بود به مال، یا تملیک عین بود به مال، یا مبادله عین بود به مال، اونم باید الان باید شما اضافه بکنید. همش تو معنا. این کافی نیست که شما بیایید بگید آقا چون به کار بردنش در صیغه مجازه پس دلالت میکنه بر مبادله مال به مال حقیقیه. کما این که یرد بر این مطلب این بزرگوار رضوان الله تعالی علیه این اشکال که شما خوب دقت کنید، خواهش میکنم ملاحظه دومم خودم بگم دیگه ندارم، آزادش کنم راحت شد دیگه مسئله، بعد انشاءالله حلش رو فردا شب بحث کنیم. کما این که یرد بر این استدلال ایشون این مطلب که آقا شما دارید میگید استعمالش در صیغه مجازه، خیلی خوب خواهش دارم دقت کن، اصل یعنی استعمال سابق موضوع اونله سابقش در مقابل مستعملون فیه فعلیش که به وضع تعینی پیدا کرده، خب اونم مجازه. یه بار دیگه، شما اگر آمدید گفتید اصل یعنی معنای لغوی، ولی الان نداره مثل مال، نه تشبیه کرد به مال، مثل مال داره، مال معنای اولش چی بود؟ ذهب و فضه، بعد در چی استعمال کرد و اما در خصوص ذهب و فضه اگر کسی استعمالش کنه مجازه، اجازه. الان در بی یه بار دیگه، یه بار دیگه بذار ببینیم، الان در کلمه بی گفتم اصل یعنی کدوم معنا؟ قبلی لقدی، نه دعب، لقدی رو گرفتم. گفتم کلمه اصل چرا به کار میبریم؟ چون تعددی وجود داره بین معنای لقدی استعمالات الان. اگر تعددی وجود داره بین معنای لقدی و اقرار میکنید مثل حضرت امام که متبادر از کلمه بی فعل بایعه مثلا، ولی معنای قبلیش یه چیز دیگه است، بلکه یه چیز دیگه شده الان، پس اون مجازی که او بردارید توی معنا مجاز الان
مطروح واقع شده.
خب مطروح یعنی منقول شد دیگه،
مانعی نداره از موضوع لحظه
بگرد. بابا استعمالش داری مقابله رو
اگر استعمالات
اجره نکن
نمیان،
نه نه الان یه منقولی رو شما، نه الان یه منقول درست کردی، منقول درست شد یا نشد؟
منقول درست شد.
خب پس شما مقابله خرابه، بین چی و چی داری مقابله میکنی؟ بین این بر که معنای قبلیه و الان شده مجاز استعمالش، و بین استعمالش در عهد که باز مجازه. باز خواهش دارم، خواهش دارم، با من بیا، با من، با من. بله همینطور چه برسه منعقد شه. آقا نتیجه، پس نتیجه به نظر ما، آقای خواهش دارم، خواهش دارم به این حلش کنیم براتون، دوتاش بره تا آخر. این برش از نظر ایشون با توضیحی که درباره عقل خودشون دادن، عقل رو اینطوری معنا کردن، عقل ناظر به تعدد معناست در جایی که معنای اصلی یه چیزه، الان داره در چیزی به کار میره. وقتی اینطور شد، این اون معنایی که الان ایشون داره میگه اصل داره برش دلالت میکنه، کاربردش الان در مقام استعمال مجازه، این دیگه مقابل با یستعمل فی العقد مجازن نمیتونه باشه، الا با توضیحی که ما میدیم. توضیحی که ما میدیم اینه که اون مجاز است از این جهت که در لفظ داره به کار میره، این مجازه از این جهت که داره در معنایی به کار میره که الان متبادر نیست. ببین وقتی حیث لفظ و معنا قاطی بشه این طوریه، علت کارم اینه که ایشون مقابلش خراب میکنه، و ریشه همه این اشکالات اینه که ایشون و مرحوم آقای خویی یک گیر دارن. ما نمیتوانیم مستعمل فیه قبلی را کثرت بش بدیم، موضوع اونله را یه چیز بدانیم، یا موضوع اونله را یه چیز بدانیم بعد یه کثرتی در یه جای دیگه درست کنیم. اگر من حواسم به این نباشه هر طرف برم گیر میکنم، پس چطور از اون گیر در میام؟ انشاءالله فردا شب یه صلوات قد بفرمایید الله علی محمد، فردا شب انشاءالله.
حاجا کلام این بود بعد از اون مسئله که محاکم لغوی دارن موارد استعمال